بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نقش تحولات یمن در واقعه ظهور، دهم خرداد ماه 94، کاشان.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و امه المعصومين. شکر خدای که ما را از پیروان و محبان و مولا امیر المؤمنین قرار داد، و اگر نمی بود این هدایت الهی، معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در می آوردیم. عرض سلام و ادب و احترام و عصر بخیر دارم خدمت شما مردم محترم شهر کاشان. از اینکه بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم، خداوند متعال رو شاکرم. اما اونطور که مشخص فرمودن، پیرامون بحث این تحولات اخیر منطقه علی الخصوص یمن و مباحث آخر و زمانی اون قرار من مصدق اوقات شریف شما بزرگواران بشه. خب من تو همین سالن فکر کنم این جلسه اینم سوم چهارمه که دفعه سوم چهارمه که من خدمت شما رسیدم. هوا هم گرمه، درکتون میکنم. حالا شما کت ندارید، من کت کتونم تنمه. البته دو تا پنکه دارم چپ و راستم که دلتون بسوزه، باد خوبی هم اینجا داره میزنه. خدمت شما عرض بشم، چند سالی است که منطقه ما شاهد یه سری اتفاقاتی که واقعا بارها عرض کردم به عقل جنم نمیرسید، و یک سری گروه های یه سری آدم هایی رو داریم میبینیم. حالا ظاهرن آدم هن، حالا یعنی شبیه آدم هن، اما هیچیشون با آدم شبیه نیست. هزار جور کثافتکاری و کارهایی که حیوانات انجام نمیدن اینها دارن انجام میدن. به قولی گفت اولای ککل انعام بل هم ازل، و از اینا اصلا از حیوان هم کثیفترن. دنیا رو به معنی واقعی کلمه ظلم و جور گرفته و در این بحثی نیست. بارها گفتیم افزایش ظلم توی جامعه ای به معنی افزایش ظالم نیست. خوب گوش کنید این عبارت رو. کاشان به تبع اینکه یکی از اولین شهرهای شیعه ایران بوده، تشیع توش استخوندار جوندار، منتها انحرافات هم توش زیاده. طبیعیه، طبیعیه، اصلا شما هیچ چیز عجیبی نیست. هر جایی که ریشه داره در دفاع از حریم اهل بیت، دشمن اونجا چیکار میکنه؟ دست میگذاره. شیطان هم ویژه دست میذاره، اصلا بعید نیست. این عبارت ابلیس اینه، لعقودن علی صراط، من سر صراط مستقیم تو خدای میشینم نشستنی ها. لامش تأکید، الفش تأکید، نون مشددش هم تأکید، یعنی سه بار قسم میخوره من سر صراط مستقیم هم میشین. امیر مؤمنان هم میفرماد انا صراط المستقیم، صراط مستقیم هم منم. یعنی شیطان فقط با پیروان اهل بیت کار داره. طرف تکفیری باشه، نماز بخونه به درک، انقدر نماز بخونه تا جونش در بیاد، شیطان سراغ اون نمیره بگه نماز نخون. اصلا اشتباه نکنی، سراغ اون نمیره بگه قرآن نخون، سراغ اون نمیره بگه حج نرو، سراغ اون نمیگه آقا حتی نمیدونم فلان کار خیر هم انجام نده. تو بیرون صراط مستقیم باش، هر جا میخوای باشی باش. مولانا یه ماجرای جالبی رو نقل میکنه. حالا همینی که میگن مولانا اهل سنت بوده، همین ماجراش جالبه بالاخره، که مولانایی که میگن اهل سنت بوده چه واکنشی در مقابل چی داره؟ معاویه داره. میگه یک شب معاویه خوابیده بود، یک ساعت مونده به نماز صبح، شیطان اومد از خواب بیدارش کرد. بعد شیطان اومد بیدارش کرد و معاویه بیدار شد که تو کی هستی؟ چجوری اومدی تو خلوت من؟ گفت من ابلیسم. گفت چیکارم داری حالا اومدی اینجا؟ گفت بیدارت کردم بری مسجد نماز بخونی. این حواری نگاه کرد، گفت هنوزم مونده که فجرم نزده که نماز چی برم بخونم؟ من شیطون، من نماز، آخه داستان چی؟ گفت نه، نماز صبح نه، بری نماز شب بخونی، برسه اذان بشه اونجا باز نمازم به جماعت به امامت تو بخونن. آخه چطور توی شیطون منو به نماز داری دعوت میکنی؟ گو آخه نماز تو به درد من میخوره. گو تو نماز بخونی به درد من میخوره، تو ظاهر و صلاح جلوه کنی به درد من میخوره. این تکفیری ها سر ببرن بگن یا رسول الله به درد شیطون میخوره. شما شک نکنید. اون موقع چیه میگن آقا بیا این مسلمان ها نگاه کن، همین کسایی که آدم میخورن، همین کسایی که ازدواج کثافت کاری میکنن، اینا مسلمان هم ببین، اینا از پیغمبرشون یاد گرفتن. شیطون میخواد اصلا شک نکن یه تکفیری لحظه که داره سر میبره یادش بگیره تکبیر گفتن و تحلیل گفتن، الله اکبر بگو، لا اله الا الله بگه، شیطون یادش میندازه میگه بگو. شیطون بس به بعضی ها میاد میگه بری نماز بخونید. پس اگر شیطان جز حقیقتا جز با پیروان اهل بیت کار ندارد، نقش من تو کجاست؟ اگر ادعا داری که پیرو اهل بیتی، شیطان رو تو چجوری داره کار میکنه؟ درسته یا نه؟ اگرم پیرو اهل بیت نیستی، خدا پدرتو بیامرزه، اعلان کن دستتو بر بالا دیگه ما بدونیم با کی طرفی. از قضا ابلیس سراغ پیروان اهل بیت میاد ویژه تر کار میکنه. شما امروز نگاه بکنید، من ناراحتم از این جوی که در کاشون هست، انتقاد هم دارم. اینو گفتم اول عرایزم بگم بعد بحثو شروع کنم. خود والله العظیم خدا نمیبخشدتون اگه اینو درست نکنید، قسم والله العظیم خوردم چون روایت دارم. عزیز دل من، تکفیری سلفی صلیبی صهیونیست یهودی مسیحی تکفیری صهیونی صلیبی سلفی اومدن یه جبهه یه مشت شدن جلو شیعه. اصلا یهودی پیغمبر مسیحی رو قبول نداره، اصلا یهودی و مسیحی اصلا هیچ چیز تکفیری رو قبول ندارن. فکر مثلا پیامبر ما رو به رسمیت میشناسن مطلقا. برای یک هدف مشترک اومدن پشت هم. خب به نظر شما امام زمان راضیه؟ اینا ادعا نیست؟ بزرگواران قرآن میفرماد ولا تنازعوا فتفشلوا، گفتم این رو، میگه تنازع نکنید به جون هم نیفتید، به جون هم بیفتید. فتو زبان عربی یعنی بلافاصله همون لحظه. یعنی چی؟ بلافاصله همون لحظه. ف یعنی این که اومد، آ که اومد، دستش دست ب، ب هم با خودش میاره. میگه تنازع کردید فشل شدن پشت سرش. متاسفانه حرفای آدم بشنوی که آخ جون ما رفتیم یه جلسه ای فلانی هم دعوت کرده بودن، آخ جون هیچکی نیومد. نه منو، نه نه والله به خدا قسم دارم لفظ جلاله خوردم که حساب کتاب دستتون بیاد. نه من نوعی، ما شکر خدا الحمدلله یه جاهایی میریم جمعیت عجیب غریب میاد، اصلا من دیگه عادت کردم یه جا میرم صندلی خالیه بهم بر میخوره. حالا شوخی میکنم، عادت که مرجو 5000 نفر 10000 نفر هم تو آدم میاد، اونم من نیستم، سیم میکروفونم خودمو نمیدونم، خدا شاهد، خدا رو شاهد گرفتم. یعز من یشا، عزت داده وقتش هم دل بخواد بگیره چیه؟ به یه شب، به یه شب فرداش تو یکی دیگه ای. همین مردم چوب میزنن تو خیابون بهت، سنگ بهت میزنن. اما اگر ما یک همچین نگاهی درمون به وجود بیاد که آخ جون فلان منبری دعوت کردن هیچ کی نرفت، دیدی کلشون رو خوابوندیم، هیئت ما مرده شور ببره، تو بنایت دارید، خدا از سر تقصیراتت بگذره که نمیگذره. وهم اینو داری برای ابا عبدالله کار میکنی، هیچ کاری تو برای امام حسین نمیکنی، تو فقط آمدی بین جبهه مسلمین اختلاف بندازی. بریم خودمون رو درست بکنیم. برخی از شهرهای من میرم این هیئت تنه میزنه به اون هیئت، این خیر اون یکی رو میگیره، این زیراب اون یکی رو میزنه، اون زیراب این یکی رو میزنه. اینا به امام زمان نمیرسی، تعارف هم نداریم، شوخی هم نداریم. وقتی امام من و شما امام زمان، بابا چند تا رفتی حدیث ازش خوندی؟ برو این چی میفرماد آقا؟ عبارت هایی که آقا صاحب از زمان دارن، اگر شیعیان ما، اگر شیعیان ما، یک جا ما ندیدیم، اگه هست بیارید، شاید من ندیدم، شاید هم هست، آقا بیاد بفرماد که اگر مسلمانان جهان، اگر مردم دنیا، اگر شیعیان ما، یعنی میفرماد مشکل چیه؟ شما هایید، این شما درست بشید من میام. ظلم دنیا رو گرفته دیگه، باید چیکار کنن؟ شما یه مدل روش جدید ظلم کردن اگه تونستی ایدهشو حتی بدی، موندن دیگه چجوری آدم بکشن؟ میگن جهودا پیغمبر میکشتن، پیغمبر کشی تکراری شده، گفتن این یکی چجوری بکشیم جدید باشه؟ گفت سرش بابا اون پنجتای قبلی سر بریدی، چی جدید بگو، آتیشش بزن. نه بابا اون کی بود 15 سال پیش اومد گفت پیغمبر بود آتیشش دادیم؟ روش‌های جدید حضرت زکریا کردن تو درخت، درخت وسط بریدن، پیغمبر پوستشو با سنباته سابیدن انداختنش تو سرکه. روش‌های جدید امروز هم تو دنیای اسلام اینا رو نمیبینی، این کثافت‌ها رو؟ داعش هر دفعه میگه به یه روش جدیدی آدم بکشم، یک بار سر میبره، بار آتیش میزنن، یه بار میبینید اسلحه کالیبر بالا گذاشته روی ماشین، اسلحه‌ای که بزنی آدمو نصف میکنه، گذاشته تو فاصله 3 متری، آدمه رو بسته، دست بسته نشونده، میزنه تو سرش، هی فقط گردنش میمونه. یه بار به صلیب میکشن، روش جدیدشون هم که کفتار و شیر آوردن، یه قفسی درست کردن مینازشون بین کفتارا، زنده زنده بخورنش. این میدونی نشأت گرفته از چیه؟ از اوج ظلم. یعنی حتی ایده جدیدی هم دیگه برای ظلم کردن اینا دیگه ندارن، دیگه موندن چیکار کنن، چجوری بکشیم؟ اگر زور شکل گرفته بیورزگی من و توه. چرا؟ چون با هم یکی، بگید نیستیم، به خدا نیستیم. آقا چرا دروغ بگیم؟ چرا؟ چون معلومه اگه زور شکل بگیره ممکنه آقا یه قیام، سلیمان سرد خزائی برای خودش یه قیام، رفاعه برای خودش یه قیام، مختار ثقفی برای خودش یه قیام، ابراهیم ابن مالک برای خودش یه قیام، اینا همشون با هم یکی میشدن تموم کرده بودن کار. یکی اینجا به جنگی، یکی اونجا به جنگ. اختلاف مالک و مختار، ابراهیم ابن مالک و مختار سر چی بود؟ این میگه با بنی زبیر به جنگیم، اون میگه با کی به جنگیم؟ با بنی امیه به جنگیم. با هر دو جنگیدن، زورشون کم شد، هر دوتا هم شکست خورد و هر دوتا هم کشته شدن و هر دوتا رو سر بریدن و بردن، نهایتشون این شد دیگه. و ما میشینیم مثل قصه تاریخی رو میخونیم و فکر میکنیم اینا مثلا برای من و تو پیش نمیاد. چرا؟ تافته جدا بافته تو هیئت برای یه عده شده دکون دستگاه، برای یه عده شده خودنمایی، برای یه عده شده فلانی رو ما دعوت کردیم. آره یک سری حرفای سخیف و اباطیلی هم بزنن، مزخرفاتی هم بگن. من یک جای یک بار یک مسئله پیش اومد، این دفتر ما اشتباه کرده بود، وقت رو به دو نفر داده بود. ما هم زیاد دنبال مقصر نبودیم، بالاخره پیش اومده بود دیگه. ما تماس گرفتیم به یکی از این بزرگواران، گفتیم تو یه روز کوتاه بیا، به یکی هم گفتیم تو یه روز کوتاه بیا، ما به هر دوتا بتونیم برسیم. داد و بیداد من تبلیغ کردم، گفتم بابا اونم کم آدمی نیست، بنده خدا مثلا با آدمش کار ندارم که مثلا سطحش یا جلسش یه. قول دادم، وعده کردم، حالا این اتفاق پیش اومده، بیاد وسط حل کنیم با هم دیگه. یکیشون برگشته بود گفته بود این شهر نبوده، خدا نکرده. نه یکیشون برگشته گفته بود احتمالاً اونجا بهش بیشتر دادن، میخواد بره اونجا. من زنگ زدم به همین بنده خدا، گفتم که آقا من از شما درخواست میکنم شما منو برنامه‌مو کنسل کن، یه نفر دیگرم منبریت هم من جور میکنم. خودم زنگ زدم یه نفر فرستادم، گفتم همونی که این اتهام مبارک کرد، گفتم میرم جلسه‌شو و خدا شاهد دیگه نمیرم. گفتم ما دنبال پول و داستان اینجور چیزا نبودیم، اگه بودیم اینطور جلسه مورد اقبال مردم قرار نمیگرفت. کسی که دنبال پول باشه همون تهرانش انقدر هستن زنگ میزنن. اینا من اینجا پشت میکروفون میگم عزیزان، بدونید یکی مثل من رائفی رو دعوت بکنه، بنده خودم رو میگم، با کسای دیگه کار ندارم. 300,000 تومان حق و زحمه سخنرانی که اونم واریز میکنه به حساب مؤسسه ما. اگه یک نفر اومده به خود من پولی داده بیاد بگه. که 300,000 تومان شما مثلا شهری رو میکوبیم 12 تا 13 ساعت زمینی تو راهیم. خب من این کارا به خاطر این آخه آدم باید احمق باشه برای 200 هزار تومان مثلا بخواد حرف بزنه. به خدا جلسه است میگه آقا شما یه دهه بیا بهت ماشین میدیم، جلسه است میگه شما یه دهه بیا نمیدونم چی چی از این دکون دستگاه فراوونه. جواب امام زمان چی بدم؟ اینها رو دارم میگم بدانید عزیزان و بزرگواران، مشکل خود ماهای، مشکل خود ماهای ظلم دنیا رو بگید گرفته دیگه. بعد چه کسافت کاری بکنن؟ یه نفر تو اینجا سیگار بکشه کل سالن بوشو میشنون. قرار نیست همه سیگار بکشن، اگه همه سیگار بکشن که دیگه کسی از بوی سیگار بدش نمیاد. یک نفر ظلم بکنه همه جا رو میگیره، لازم نیستش که همه ظلم بکنه، همه ظلم بکنه اصلا از اون فضا خوششون میاد. اینا مهمه ها، از صد تا از این بحثای یمن و نمیدونم فلان کس نمیدونم علیک عبدالله فلانیه نمیدونم چه، اینا رو ول کن اخوی، وقت خودتو تلف نکن. 500 تا از این نشانه ها جور بشه من و تو آماده نشیم نمیاد، نمیده جون این آخریه رو نمیده دست من و تو. تو همین سالن سخنرانی کردم دلایل غیبت و اسرار غیبت، درسته؟ اونجا چه عرض کردم؟ گفتم یکی از دلایلش یخاف القتل، خدا نمیخواد یکی امامش دیگه کشته بشه. این آخرین گنجینه الهی زهر، 11 تا فرستاده کشته شده. چرا؟ فرضاً حالا آقا صاحب از زمان زور کنه این یکی، نه خیر من باید برم جلو، نه تو برو بشین عقب، نمیدونم فلان، اینا خودشون میزنن امام زمان یه بلای سرش میرن زبانم لار. برای بعضیا خیلی از این عبادت ها میشه عادت، به خدا عادت کرده نماز بخونه. امام صادق ازش پرسن آقا از کجا بفهمی؟ گفت آدم یا آدم نیست، از نماز روزه خوبه. فرمود که بابا نماز روزه تنها دلیل بگید نیست، خب معلومه باید بخونه، اما برای بعضیا نماز روزه میشه عادت. گفت از کجا بشناسیم؟ آقا فرمود ببین امانت داره یا نه، ببین امینه یا نه، که وای بر تو که یک جلسه برگزار بشه 50 نفر 100 نفر برن پای منبر یک سخنرانی و تو بگی آخ جون پوزشو زدی، آخ جون که جلسه امام زمان 100 نفر رفتن، وای بر تو. اینا آفات شهرهای مذهبیه. شما تا حالا دیدید 4 تا هیئت با هم یکی بشن؟ اما دیدید یه هیئت بشه 4 تا؟ درسته؟ این میگه اینجوری سینه نزن، با زاویه 35 درجه سینه بزن، و میگه با زاویه 36 درجه سینه بزن. این 35 درجه یا یه هیئت، 36 درجه یا یه هیئت. اون میگه شور میخونیم اینجوری بخونیم، میگه نه نه اونجوری بخونیم، دو تا هیئت. ید الله مع جماعه، دست خدا با جماعت عزیز دل من. ببینید عزیزان بزرگواران، شرایط منطقه پیچیده است، تحلیلگران تحلیلاشون از دست داده، تحلیلگران هم تحلیلاشون از دست داده. خیلی از اتفاقات منطقه با نشانه های ظهور جوره، خیلیش جوره، و این نشانه ها رو به ما گفتن که خودمون رو چیکار کنیم؟ بگید آماده کنیم و امید داشته باشیم، و اگر نه به چه کار برده دیگه داره ها؟ ها بگید اگه مثلا برای چی باید معصوم بفرماد این نشانه که چی بشه؟ با چه کارایی داره؟ پیامبر قبل اینکه ظهور بکنن اون با حیرای راهب پیغمبر ما رو چجوری میشناسه؟ هنوز ظهور نکرده ها، حضور داره ظهور نکرده، هنوز به عنوان پیامبر بگید ظهور نکرده. میدونه کجا میشناسه؟ از کتاب دانیال نبی، همین الان من دارم متنشو، که تو کتاب دانیال نبی اشاره شده اون پیغمبری که میاد، اون پیغمبر اصلیه که خیلی هم کارش درسته و خیلی قدرتر از بقیه پیامبران، حالا این لفظ من نمیخوام استفاده کنم یه خورده سختمه، بله معلوم، همین الان کتاب دانیال باب 7 آیه 13 همین جلو چشم. خب میگه او که میاد همراهش ابره. این بحیرا وایستاده بود داشت نگاه میکرد، دید عجب یه کاروانی دارن میان، بحیرای راهب مسیحی بود، دید یه کاروانی دارن میان، یه تیکه ابر بالا سر این کاروانه، اینا را میرن اون ابر بالاشون، از دور مثلا ماشین که نبود گازشو بگیرن برسن، دو ساعت از اون دور که میدید تا برسن اینجا فاصله بود آرامان، میدید اینا وای میستن ابر وای میسته، اصلا این ابر مأمور سایه بندازه رو سر کار. یکی از نشونه ها بود، اومد جلو و دنبال بقیه نشونه ها گشت، آخر رسید. الان حضور ذهن ندارم اون سفر حضرت با ابو طالب بود یا عبدالمطلب، فکر میکنم با حضرت ابو طالب بود. گفت این چی کارته؟ این بچه چی کارته اینجا نشست؟ شک کرده پیامبر. او هم گفت فرزندم، چون بزرگش میکرده، گفت نه فرزند تو نیست. گفت چرا؟ گفت پدر این بچه وقتی کودک بوده مرده. گفت تو از کجا میدونی؟ گفت من میخوام کتفشو ببینم، اون مهر نبوت که رو کتف پیامبر بود. از کجا شروع کرد؟ از همین کتاب دانیال نبی باب 7 آیه 13، هنوزم تو کتابشون هست. پس این نشونه ها یه دونش ممکنه اتفاقی باشه، دو تا، سه تا، چهار تا، آدم رو به یه اجماع میرسونه، به یک حسی میرسونه، یعنی یک اجماعی پیدا میکنید که اتفاقی داره میفته. تطبیق میگن ندید، من همین اول اینو بگم تا مشکل باشه، حقم دارن میگن نگن. مثلا علامه مطهر حلی، برادر همین علامه حلی بود، ایشون نشونه های ظهور رو که چک میکرد چند سال پیش بوده، ده ها سال پیش نشونه های ظهور رو چک میکرد، میگفت ما در زمان ظهوری. از نظر اون این نشونه ها بگید چی بوده؟ جور بوده. مثلا چی شده بوده که این نشونه ها این که آب فرات میاد تو خونه های مردم، اون زمان برداشته بودن زمین رو کنده بودن، این نهر رو تبدیل کردن به جوبای کوچکتر، آب میومد تو کجا؟ تو خونه های مردم. میگفت این یکی دیگه، مثلا این که نشونه هاش آب فرات اومد. اما نکته میدید چیه؟ الان هم ما میگیم چی؟ آب فرات اومده تو خونه های مردم، لوله کشی شده ها؟ خیلی دقیق تر اومده تو خونه های مردم تا اون منطقه. پس خود کلام اهل بیت یک جاهای جوری استفاده شده که برخی باید خیلی دقیق بررسی بکنن، و این خودش یک علمه. متاسفانه الان شده دکون دستگاه، هر که باباش قهر میکنه، مادرش قهر میکنه، یه وبلاگ نشانه شناسی زور. به نظر من سفیانی عموی بشار اسده، او یکی مقاله زده، به نظر من سفیانی نخه، خود بشار اسد. ای بابا این که جلو تکفیری ها وایستاده که چجوریه؟ بر آقا به نظر من سفیانی مثلا فلانه، ملک عبدالله اردنیه، شما برید سخنرانی های 8 سال پیش بنده رو، درسته؟ من که نمیتونم برگردم 8 سال پیش، اما سخنرانی در مورد فراماسونری میکردم، عکس ملک عبدالله اردنی رو نشون دادم، گفتم این پدر سوخته تو ذهنتون باشه، این یه نقش کلیدی خواهد داشت، هنوزم سر حرفم بگید اصلا. حالا خواهید دید چون آیا این سفیانی قطعاً، بگید جواب. خیر، این لفظ قطعاً اشتباهه. ما میتونیم گوشه ذهنمون احتمال بدیم، اما اگر اون نشد دل سرد بگید. این خودش یکی از امتحانات قبل ظهوره، یه نفر با یه چیزی جور در نیومد. ما در روایات داریم که بابا مردم دل سرد میشن. چجوری دل سرد میشن؟ میدونی چیه؟ برای اینکه هی میگن امسال دیگه میاد، سال دیگه میاد، هی نمیشه نمیشه نمیشه. یک عده‌ای هم مقصرن تو این وسط، میان میگن آقا مثلا همین مثال میزنم، سید حسن نصرالله قطعا یمانیه، بعد خدایی نکرده سید حسن نصرالله به شهادت برسه، با تمام شد کل برنامه‌شو ریخته، کل مردم به این نتیجه میرسن، این همش چرت و پرته، نعوذ بالله، موجب دل سردی مردم نمیشه؟ این اون خطرشه، موجب ریزشن. اما اگه ما مردم منطقی با تفکر مهدوی بار بیاریم، این بهش بگی ظهور کیه؟ میگه من نمیدونم، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، اونا میگن دور، ما میگیم چیه؟ نزدیکه. مشکل داره، ما اون از اون دفاع نمیکنیم، اما ما باید بیایم مردم رو تربیت بکنیم، خاطر امام زمانشون رو بخوان. اینکه معصوم میفرماد کسایی که به حقیقت کار برای امام زمان میرسن، چه ظهور شکل بگیره چه شکل نگیره بگید، او که انهو جلوی خود مهدی جنگیده، جلو یعنی در رکابش ها، و این یدعی و معجور اجر میبره، چه بسا رجعت هم کنه برگرده. این بحث نشونه ها رو پس باید گفت. اما ببینید عزیزان، ما تقریبا 1200 نشونه ظهور داریم، تقریبا کم ترزی، حالا بعضی ها بحث میکنم یعنی دوتاش یکی، یعنی که یکیش سه تایره میدارم از یه حرف، بحثای اینجوری با یه ماش آدم خلوچل ما بحث بگید نداریم، تقریبا اینجوری، حالا 1200 نه 1000 جز پنجتاش که اصلیه، پنجتاش اصلیه، ظهور صوفیانیه، خروج صوفیانی، خروج یمانیه، قتل نفس زکیه، سیحه آسمانیه و خسف در بیدا. من هر کدوم خیلی سریع توضیح بدم. خروج صوفیانی، صوفیانی فردی که در شامات حاکم میشه، کلی کشت و کشتار انجام میده، چهرش در روایات ترسیم شده اما بعضا خیلی پارادوکسیکال، یعنی متفاوت، منتسب به فرهنگ فکری ابو صوفیان از نسل اوه، اسمش رو برخی گفتن عثمان ابن عنبسه و غیره، با اینش هم تو هم کافیه. علیه شیعیانه، این همون ابو صوفیان دنبال شیعه کشیه، مثل اموی ها یزید از نسل ابو صوفیان بودی، دنبال شیعه کشیه. آیا فرد تو روایات ظاهر آیات برنید که فرده، اما ما نمیتونیم حتما نفی کنیم که این منظور از صوفیان یک جریان هم نباشه، متوجه چی میگم؟ یعنی یک جریان فکری که تفکر فرهنگ فرزندان ابو صوفیانو داره، حالا یک نفرم رئیسشون باشه، نفی نمیکنه، این یکی اونو رد نمیکنه، با هم قابل جمعه. نفس زکی یک شخص مؤمن پاکیه که بین رکن و مقام به شهادت میرسه. برخی میگن دو تا داریم، حالا بکن این کلیتش، من خیلی سریع میذارم هر کدوم این جلسه سخنرانی هم. سیحه آسمانی صدایی است که زمانش هم تو برخی روایت اومده مثل شب 23 ماه مبارک رمضان اینطور اومده، یک سیحه است که جبرئیل صدا در میده و آقا صاحب زمان رو معرفی میکنه، تا شب شیطان بدل این صدا رو میزنه، یعنی یک صدای آسمان رو میگیره و چی؟ در پارادوکس اونه، در ضد اونه حرفه، میگه قتل فلان مظلوم. خروج یمانی، سید یمانی فردیست که قیام میکنه، پرچمش هدایتگرترین پرچمه، این خیلی کلیدی ها، هدایتگرترین پرچمه و به یاری حضرت میشه تابه. خصف در بیدام اینه که این صوفیانی لشکرش با 70,000 نفر حمله میکنن به مدینه، کلی کشتار اونجا انجام میدن، بعد از مدینه قصد مکه میکنن که آقا در مکه ظهور کرده، بین مکه و مدینه زمین دوچار زمین دهن باز میکنه، مثل رانش زمین، همشون میبیرن جز دو نفر که یکی خبر به مکه میاره، یکی هم خبر به صوفیانی میبره. اینا کلیت بحث. اما اون چیزی که بیشتر امروز این دوستان مطرح فرمودن و ما میخوایم پیرامونش صحبت بکنیم، بحث قیام چیه؟ یمانیه. و طبعا پیرامون همین بحثایی که امروز خیلی در گرفته که آقا آیا این حوثی ها همان یمانی ها هستن یا نه. اولا اگر من 2000 تا سندم داشته باشم، همون اول گفتم قطعیت بگید نمیشد، و آدم عاقل نباید قطعیت بده ها، چون من عرض کردم علمای ما بوده، ما یکی از علما بود، الله اسمش میبرم، ایشون خودش مثلا سالهای پیش از دنیا رفته، ایشون میگه من خودم سید خراسانی ام، خودشو میگفت از علمای بزرگ، اما نبود. از تاریخ ظهور جز خدا هیچ کس خبر ندارد، همه چی دست اوه. حالا برخی میگن آقا صاحب زمان خودشون خبر دارن یا خبر ندارن، دو جور نگاه وجود داره که ما خدمتی که از بزرگان رسیدیم حرف قشنگی زدن، فرمودن اگر بخواد میدونه، اگر بخواد میدونه، مثل یه صندوقچه ای که کلیدش دستشه، بخواد میتونه باز کنه ببینه چه خبره، اگه بخواد میدونه. ببینید من یه توضیح در مورد این حوثی ها بدم. یمن در جنوب شبه جزیره عربستان قرار گرفته، اینا توسط حضرت امیر المومنین شیعه شد، شیعه مسلمان شد. اول آقا رسول الله خالد ابن ولید و فرستاد برای مسلمان کردن ایران، رفت اونجا خرابکاری بار آورد، کشت و کشتار درست کرد، هیچ که مسلمان نشد، از اسلام هم چی زده شدن، شکستن خورد خالد ابن ولید. آقا رسول الله دیگه هر جا علم رو زمین بود کی برمی‌داشت؟ مولا. آقا رسول الله حضرت امیر رو فرستادن که شما برو با هم ماجرا چیکار کن، جمعش کن. فی الواقع حضرت امیر رفتن با صحبت اینا رو مسلمان کرد بدون که شمشیری کشیدش. براشون استدلال‌های منطقی آوردن، من دنبال اینترنتی می‌گردم که بتونم آنلاین شما رو بس کنم، از همینجا بریم یمن. ببینید این شبه جزیره عربستان، اون عزیزان که دارن الان تصویر رو می‌بینن، این بخش جنوبی اینجا یمنه، این قسمت هم عمانه، یعنی یمن با دو تا کشور مرز زمینی داره، عربستان کل شمالش، جنوب دریا، غرب دریا، جنوب غرب دریا، شرقش هم عمان. عمان تو این کشورهای عربی عقل و شعورش از بقیه اینا بیشتره، یعنی خورده معقول تر رفتار میکنه. شما نگاه بکنید تو این دعواها اینا ورود پیدا نکرد، تو این ائتلافی که اینا ظاهرا ساختن به عنوان ائتلاف عربی هم ورود پیدا نکرد. اینی که میبینید این یمن، یعنی این بخشی که از اینجا تا اینجاست، از وسط به این طرف 85% جمعیت یمن تو قسمت غربی یمن هم میشه اکثریت دیگه ها، 15% تو قسمت شرقی که بر بیابونه. این مناطق و شمال اینجا که میشه جنوب عربستان، اینا شیعه نشین. شیعیانشون چیان؟ زیدی، اسماعیلی، اثناعشری، تعداد کم. بیشتر شیعیان چهار امامی هن. شیعیان چهار امامی باز چه صیغه ای هن؟ یعنی تا چهار تا امامو قبول دارن، امام حسین رو قبول دارن، امام سجاد رو قبول دارن، امام باقر رو قبول ندارن. بعد از امام سجاد میگن کی امام بوده؟ زید ابن علی. شیعیان زیدن تو ایران هم یه زمانی بودن، اما آرام آرام شیعه چی شدن؟ اثناعشری شدن. عمان این بالا سعودی ها وهابی و حنبلی هن. حنبلی ها تعدادشون تو اهل سنت کمه، بیشتر اهل سنت حنفی هن. اما همین حنبلی ها بیشتر تو همین عربستان سعودی هن. که خیلی از این حنبلی ها الان باز وهابی شدن به خاطر تأثیراتی که این عربستان سعودی نجس داشته. عمانی ها داستانشون فرق میکنه. عمانی ها یه فرقه خیلی خاصن که تو دنیا فقط همینجان، یه بخشای خیلی کوچیکی هم تو شمال آفریقا، الجزایر و اون طرف هم گیر میان، اما اصلشه اینا عبازی هن. بخوایم با تجوید بگیم میشه عبادی. یک دسته از، البته خیلی تغییر کرده تفکراتشون، متفاوت شده از خوارج. خوارج شیخین رو قبول داشتن، خلیفه اول دوم، به دو تا خلیفه بعدی یعنی عثمان و حضرت امیرالمومنین که میرسیدن، این دو تا رو قبول نداشتن، میگفتن دو تا شیخین خوب عمل کردن، این دو تا کار خراب کردن، اینطور میگفتن. چون عثمان رو هم معروفه که داماد پیامبر، با دو تا از دخترای پیامبر ازدواج کرده، برای هم بهش میگن ذوالنورین. البته بحث ظاهرا این دو تا دخترای پیامبر هم نبودن، دخترای حاله خواهر خدیجه بودن که پیامبر بزرگشون کرد، دختر خواهر نشدن. دوما تو زبان عربی میشه ساهره، صاد های دو چشم ره، دو تا دوماد میشه سحرین. اینا میگفتن سحرین کارو خراب کردن، برای همین خوارج هم با معاویه میجنگیدن، یعنی هم با بنی امیه میجنگیدن، هم با حضرت علی. شما شنیدی میگه از بغض علی نیست، از حب علی نیست، از بغض معاویه. یه دی از خوارج اومده بودن تو سپاه حضرت علی، حضرت علی رو دوست نداشتن، میگفتن فعلا با علی معاویه رو بزنیم. یکی از شاخه های اونها امروز این عبازی ها هستن که در عمانن. البته خیلی تغییر کردن، تلویزیون اینا صلواتشون که پخش میکنه عین صلوات شیعه است، عین صلوات شیعه است، هیچ فرقی نداره. 14 تا نقطه استراتژیک ما تو دنیا داریم، نقاطی که خیلی 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 مهمه. همه ابرقدرت های دنیا دنبالن این نقاط رو زیر دست بگیرن. خوب عنایت داشته باشه. از این 14 تا 8 تاش دست این مسلمان مفخوره که ارزه ندارن، اینجوری دارن باج میدن به غربیا. خدا از 14 تا 8 تاشو، یعنی بیش از نصفشو داده به مسلمانه که چقدر جمعیت دارن؟ 1.5 میلیارد. 7.2 میلیارد جمعیت کره زمین. 1.5 میلیارد به 7 میلیارد بعد چقدر میشه؟ کمتر از 1/4. اما خدا بیش از نصفشو داده. این لطف نیست؟ همه تقریبا میشه گفت عموم انرژی دنیا رو داده به مسلمان. غیر اینه؟ عراق، عربستان، ایران، کویت، این کشور عربی همه نفخیز و گازخیز. درست شد؟ 2 تا از این نقاط استراتژیک دست ایرانه. این کشور عزیزمون ایرانه، 2 تاش دست ایرانه. خدا لطف کرده به ما. یکی تنگه هرمزه، اینا رو باید بدونی که موقعیت یمن درک بشه. یکیش هم این 3 تا جزیره کوچولوی اینجاست که معروف تنب بزرگ، تنب کوچیک و ابو موسا. حالا فهمیدی چرا این جغل امارات دست گذاشته که من اینو میخوام؟ برای اینکه خیلی مهمه. چرا مهمه؟ برای اینکه عمق متوسط عمق خلیج فارس 40 متره. خیلی عمقش کمه. متوسط عمق چقدر؟ 40 متره. این ناوها و نفکش ها کفشون میگیره به زمین. یه جاهای خاصش عمیقه. اون جاهای خاص دست ایران. یعنی ناو آمریکایی هم میخواد بیاد رد بشه، باید گزارش بده بگه نیروهای امنیتی ایران. الان شما مثلا میبینید ناو میاد نفکش میاد، چند وقت پیش دید دیگه، نیرو دریایی سپاه یه ناوی رو بهش مشکوک شد، پاسخ نداد، بهش آتش گشود زدش. یه کشتی بود اومد جواب داد، فرار کرد رفت آبهای امارات. کسی میاد تو آبهای ما باید جواب بده. شما دید تو اروندرود کشتی انگلیسی اومد تو... ناوچه انگلیسی اومد تو آبهای ما. شما دیدید که اینا رو اسیر گرفت. که خیلی هم جالبه دیگه، اون پاسداری که پرید تو قایق اینا و الله اکبر گفت، بلا فاصله فرمانده اون قایق انگلیسی که 7-8 نفر بودن اون تو بودن، همون فرماندهشون واجب و تعویض و تنبان شد. فیلمشون میده قشنگ شلوارش خیس شده. اینا میترسن. یه اون هیبتی که یک مسلمان داره، خدا تو قرآن میگه ما شما رو با رعب اونها یاری میکنیم. چه تجهیزات عجیب غریبی تو اون قایق بود. 14-15 مدل فقط چاقو داشتن اینا، خنجرهای مختلف داشتن، رادارهای خاص. شما میبینیم اصلا اسلحه سیمی بهش بسته که تو آب بیفته بتونه برداره. بعضی میگن اصلا این فینگر تاچ داشته، یعنی فقط اثر انگشت خود اون سرباز رو میشناخته میتونست باش شلیک. یعنی تو اصلش رو میگرفتی نمیتونست باش شلیک کنی. یک چیزای عجیب غریبی. اینا کماندوهای مارینز هم بودن. بیا تو آبهای ما، اینا آبهای ما چقدر؟ 18 کیلومتر آبهای هر کشوره. اینا میافتن. حالا 3 تا جزیره مگه چقدر از هم فاصله داره که 18 کیلومتر فاصله؟ اینا همدیگر چیکار میکنه؟ پوشش میده. شما دیدی اخبار همیشه ابو موسا رو آب و هواش رو میگه؟ این یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی چی؟ اونجا. شما دانشجو بشی ابو موسا، پول بلیط هواپیما تو مفتی میدن بری بیای، که بری بیای. امارات هم چند تا خانواده عرب اونجا هستن، پول بهشون میده که فقط اونجا بمونید، تعدادشون هم کمه، بمونید که ما پس ورده بتونیم ادعا کنیم. فهمی چی شد؟ خود یه جزیره نیست اهمیت، نوعی که از 14 تا نقطه استراتژیک کل دنیاست. حالا فهمیدی چرا اینو شرور میگن؟ مزخرف میگن؟ این حواسمون باشه. تنگ هرمز هم که میدونه اگه یه وقت بسته بشه خدا اون روزا نیاره، چون 50-60% نفت دنیا از بین میره، کسی نمیتونه صادرات کنه. آمریکایی‌ها بارها اومدن تو جنوب خلیج فارس، تو آسیای این کشور عربی مثل قطر و اینها، اومدن زمین رو کندن، زیر دریا رو شن‌ها رو ساکن می‌کردن، می‌کشیدن که این دریا کشتی‌ها بیان از اونجا رد بشن، لازم نباشه تو آب‌های ایران بیاد. یه موج می‌زد دوباره پر می‌شد. ساحل ایران صخره ای، ساحل اونا شنیه، ساحل ما امکانات نصب تسلیحات نظامی داره، ساحل اونها چی نداره. شما نمیدونید چه فوش این ناوا، ناوایی که از نزدیک اصلا ببینید اصلا باور نکردنی بزرگی اینها. شکل ناو اصلا اینجوری از آب میاد بیرون، زوزنقه از آب میاد بیرون، یه قایق کوچولوی تندروی ایرانی میره کنارش وای میسته، یعنی بهش نزدیک بشه اون از بالا نمیتونه این قایقو ببینه چون این زیره، بهش میگه خودتو معرفی کن. از هزار تا فوش بدتره براش. ببین داره کل دنیا رو کری میخونه آمریکا چون یه قایق وایسته میگه خودتو معرفی کن. و اینا تجربهش هم دارن. ایران میدونید زمان جنگ اینا شروع کردن سکوهای نفتی ما رو زدن، ایرانی ها کار عجیب غریب کردن، کاتیوشا گذاشتن تو قایق موتوری، رفتن کنار ناو وایستادن شلیک کردن تو شکم ناو. به عمرشون همچین چیزی ندیده بودن آمریکایی، که همون ایده شد بعدن همین قایقهای تندرو. امروز هم اگر شما میبینی اینا میگن میخوایم نهادهای نظامی شما رو بیایم به بهانه هسته‌ای میگن میخوایم بیایم بازدید کنیم، اینا ابهام دارن، نمیدونن توان موشک ایران چقدره. میگن بیایم بریم نگاه کنیم ببینیم چی به چی هست، بدونیم چجوری بزنیم، خواستیم بزنیم. همین سیستم برای عراق پیاده کردن، بازی نخورید ها آی مردم. اول نفت عراق تحریم کرد، اول عراق تحریم کردن، بعد برنامه نفتشو تحریم کردن، بعد گفتن نفت در برابر غذا، نفت تو بده چی بگیر؟ غذا بگیر. بعد گفتن سلاح کشتار جمعی داره، به ما دارن میگن سلاح چی داره؟ حالا نمیدونم، جرئت نمیکنم میگن سلاح هسته‌ای داره چون واقعا نمیتونن اثبات کنن. میگن آقا فعالیت هسته‌ایش روشن نیست، میخواد بمب بسازه ایران، اینطور میگن. هانس بلیکس رو فرستادن، اومدن شخم زدن تمام زرادخانه های موشکی صدام و آمارش رو درآوردن، اینا همه جاسوس، انتقال دادن به امریکا. خیالش که راحت شد، ابهامش که برطرف شد، صدام نمیتونه اسرائیل رو بزنه هم بکنه. الان همین که میخوام بیان سرک بکشم و میبینید رهبری اینطور محکم وایساده، من اجازه نمیدم، من که امنیت من توه، بفهمن تو موشکات کجاست، تمومه میزنن. قبل اینکه بتونی آماده بکنی اون سوله های موشکی تو، اون بخوای آماده کنی برای شلیک، میزنن. این که میبینید فرمانده سابق سپاه مشاور نظامی رهبری های صفوی، رحیم صفوی میاد میگه که 80,000 موشک اسرائیل هدف گرفتن، یعنی پاسخ به اینه دیگه، یعنی تو میخوای بیا اینجا چک کنی ببینیم ما میتونیم اسرائیل بزنیم یا نه. اونا مگه ما رو نمیزنن؟ میدونید دلیلش چیه دیگه؟ اصلا برای اینکه اسرائیل بیخ گلوی اسرائیل تو دست ما. لطف خدا رو نگاه کنیم، اموی ها حضرت ابوذر رو میخواستن تبعیدش کنن، گفتن کجا تبعید کنیم؟ گفتن ببریم تبعیدش کنیم کجا؟ تو شامات، که شامات اصلا حب اهل بیت بگید ندارن، اصلا اینا در زمان بعد از پیامبر مسلمون شدن. تازه اولین حاکمشون هم داداش معاویه بوده، یزید ابن ابی سفیان، داداش معاویه، یزید اول بهشون گفتن، بعد خود معاویه، بعدش هم یزید دیگه، اینجوریه. اصلا اسلامشون اموی بوده میشده. اینا حضرت ابوذر گفته تبعید کنیم اونجا، حرفای این از علی ابن ابی طالب خریدار بگید نداره، فکر میکنن زرنگن. حضرت ابوذر رفت اونجا تخم تشیع کاشت. 1400 سال بعد اون شیعه ها به درد خوردن. نقاط استراتژیک کره زمین اینجاست عزیزم، کانال سوئز، اینجا اروپا، این آفریقاست، این آسیاست، اینجا سه تا قاره به هم قفل میشه. این دریای سرخه، اینم دریای مدیترانه است، این بالا این دریای سرخ، این دریای مدیترانه، این کانالی که اصلا تو چش شما نمیبینی، فکر میکنی خشکیه، باید بری جلو اینطور بعد ببینی اینا. اینو 2500 سال پیش ما ایرانی ها کندیم، زمان هخامنشیان رفتیم مصر رو بگیریم، لازم داشتیم که از طریق کشتی چی؟ نیرو ببریم، ایرانی ها کندنش. دست کیه؟ دست مصره. تا قبل از یعنی تا زمانی که حسنی مبارک بود، مصر اجازه نمیداد ما از اونجا رد شیم، کشتی نظامیمون اجازه نمیداد رد بشیم، کری میخوند. وقتی حسنی مبارک رفت و مرسی آمد، ایران نام نظامیش از همینجا فرستاد، از جلوی اسرائیل رد شد، رفت کنار سوریه بندر گرفت عمدن، که تو بیای تو آبهای ما، ما هم میام تو آبهای بگید شما. جالب بدونید وقتی ناوگان ایرانی داشت از اینجا رد میشد، این برج مراقبت، حالا بگیم بهتره، برج مراقبت این اسرائیلی گفته بود که خودتو معرفی کن، کشتی‌ها میخوان خودشون رو معرفی کنن کجا. این مسئول ناو ایرانی جواب داده بود شات اپ، به انگلیسی فارسی یعنی خفه شو، تو ارتباطی نداره ما کیم از کجا داریم میبینیم. ببین اینا مهمه. حالا این کانال سوئز این بالا ولش کن بیا پایین، این مثل یه لوله است، یه سرش مصر، یه سرش هم این پایین چیه؟ یمن. گرفتی چی شد؟ این طرفم جیبوتی کشوره که دیدید میگه گفت هواپیما ایران رفت تو جیبوتی نشست، خیلی نزدیک به یمن. حالا یه لوله رو چه سرش رو ببندی چه تهش رو ببندی، کلا دیگه بسته است. یعنی این تنگه باب المندب اندازه دو تا اهمیت داره. یعنی شما اینو ببندی میدونی چی میشه؟ اتفاق خاصی نمیفته عزیزم. این کشتی که الان تو اروپا تشریف داره اینجاست، الان بخواد بره سمت چین از اینجا میاد، همین دستو میبینی شکلشو، میاد اینجا میره این طرف هند چین نفت میاد میبره. اگر اینجا یا اینجا بسته بشه، ایشون باید بیاد از اینجا اینجا دور بزنه کل قاره آفریقا رو، بیاد پایین، بیاد پایین برسه به قطب جنوب. اینا اینجا قطب جنوب عزیزم. خب از این بغل دماغه امید نیک بیاد بالا بالا، تا اون موقع احتمال سه نسل مثلا عوض شده. فهمید چی شد؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چیزی که اینها رو داره میترسونه اینه که مبادا انصار الله که جزی از جبهه مقاومتن، بگید، بر اینجا حاکم بشن. تو دل همین حملاتی که این سعودی های کثیف نجس بر علیه مردم یمن داشتن، انصار الله تونستن 6 تا استان غربی رو پاکسازی کنن. دارن همینطوری میان پایین، برسن به کجا؟ به بندر عدن که این همه شما میشنوید اینجا. و این غرب وقتی دست اینها باشه، هر کشتی از اینجا باید رد بشه، باید یه تعظیمی بکنه. یعنی شاهراه تجاری دنیاست، شاهراه تجاری دنیاست بدون شک. این همه فشار آوردن، مصر اومده وسط، آمریکا ناوشو فرستاده، و شما هم میبینید که ایران هم دقیقاً چی بگید ناوو فرستاده اونجا. این اهمیت یمن اینجاست. جمعیت یمن چقدره؟ 25 میلیون نفر، خیلی زیاد. جمعیت عربستان سعودی با این وسعت زیاد چقدره؟ 27 میلیون نفر، که تازه 6 میلیون شیعه. و البته شیعیان عربستان اکثریتشون اثنا عشری هستند، 12 امامه. کجا هستن؟ مناطق شرقی عربستان، اینجاها که از پشت میخوره به بحرین. کسی که مشهد اومده اینا رو دیدن، مثل کجا؟ دمام، قطیف، الاحصاء، اینا رو شنیدی؟ که جالب بهتون بگم اکثر چاهای نفت عربستان هم اونجاست. ببین خدا به شیعیان چه لطفایی کرده. یعنی این که ما رو نمیزنن، با ما جنگی رو شروع نمیکنن، اصل ماجرا بازدارن. اوضاع عربستان بسیار نابسامانه به شما بگم. آمریکا هم عجیب غریب ترسیده از این اتفاق. آمریکا از یک جهت برای اینکه این منطقه دست شیعیان نیفته نگرانه، از سمت دیگه میگه نکنه جنگ بکشیده بشه به مناطق نفخیز. 11 میلیون بشکه نفت داره عربستان تولید میکنه. ایران چقدر نفت بفروشه خوبه تو یه روز؟ بکشه خودش 1 میلیون بشکه. اونا چقدر؟ 11 میلیون. تو بگو 10 تاشو بفروشن، تو 3 روز کل نفت ما رو تولید میکنن تو یه ماه. ما چاهاش داره ریزش میکنه، چون کسایی که مهندسی نفت خوندن میدونن تو بنده چه عرض میکنم. یک فشاری باید متعادل باشه برای برداشت نفت، وگرنه از درون مکش به وجود میاد، این چاها ریزش میکنه. چاهاش داره ریزش میکنه به خاطر فرمان آمریکا داره نفت اضافه برمیده. شما الان بخواید تمام اصول و حقوق بشر رو یک جا به گند بکشید، بگید آل سعود جواب میده. اصلا وقتتون تلف نکنید بگید حقوق زن، حقوق کودک، نمیدونم چی، این چیزایی که تو دنیا دارن میگن. یه جا بگید آل سعود تموم، همه اینا هست. هنوز که هنوز گردن میزنن اینا، اعدامشون گردنه، گردن زدنه. شمشیر رو برمیداره، الان بنویسید تو اینترنت ضرب العنق فی سعودی، زدن گردن در سعودی. فیلماش میاد، مردمش هم یک حالی میکنن، با دوربین میان فیلم میگیرن، با گوشی هاشون فیلم میگیرن میزنن تو اینترنت. زن حق نشستن پشت ماشین هم نداره، ماشین خاموش ها، خدا فکر میکنه ماشین روشن، اون که باباش رو در میارن اگه بگیرنش. ماشین خاموش حق نداره پشت رول باشه، بغل باید بشینه. حتی اینکه زنا رو نمیذارن رانندگی بکنن، از این یک جهت آل سعود یه خورده قابل بررسی نظرشون. آره خانوما چون نه که مایکل شوماخرن خیلی خوب رانندگی میکنن، از اون جهت مزاح کردیم. خانم خود ما فردا این فیلمو مینه، بعد صد جمعه بریم جواب پس بدیم. ما پدرمون ارتشی بود، بازنشست شد، میگم یه پادگانم، من میترسم، من از زنم میترسم، زنم از یه سوسک. حکایتیه. شما ببین اصلا انتخابات ولو فرمایشی ندارن. یک جا دیدید آمریکا به اینا گیر بده؟ اصلا اوباما میگه ما نگرانی های آل سعود رو برطرف خواهیم کرد. رئیس جمهور فرانسه میدوه میره پیش این عربستانی ها. حتما باید به نوجوانانتون تجاوز میکردن تا یادتون بیفته اینا پدر سوختن. من میخوام بدونم این آل سعود چه خیری برای ایران داشته. یک مورد بگید. نفت و عمدن زیاد تولید میکنه که قیمت نفت و پایین نگه داره که ایران ضربه بخوره. تفکر کثیف و نجس و خبیث تکفیری وهابی رو کی پولشو داره میده؟ کی پول اسلحه اینا رو داره میده؟ این داعشه چرا هیچکی با این کار نداره؟ نه برای دینمون خوب بوده، نه برای ملیتمون خوب بوده، نه برای جمهوریمون، نه برای اسلامیمون. جمهوری اسلامیم دیگه. چه فرقی داره با اسرائیل؟ هیچ. اونم بچه میکشه. ما چرا از اسرائیل بدمون میاد؟ چون بچه کشه، چون ظالمه. غیر اینه؟ ما هم پا روزه ابا عبدالله بزرگ شدیم، روزه علی اصغر گوش کردیم، از حرمله بیزاریم. اسم حرمله میاد خون جلو چشمونو میگیره. نه؟ چون پا روزه علی اصغر گوش بزرگ شدیم، از بچه کش بدمون میاد. درسته؟ برای همین از اسرائیل بدمون، داریم کلی هزینه میدیم، میگیم ایرادی نداره. هیهات من نزله. ما با اون اسرائیل بوغ حرامزاده منظورمه کنار نمیایم. این لفظ حرامزاده رو استفاده میکنن، بعضی ناراحت میشن، هستن. اسرائیل نامشروعه، این حقیقت. خب آل سعود هم داره همون کار میکنه. شما یه کاری به من بگید اسرائیل کرده باشه، آل سعود نکرده باشه. جان بولتون تحلیلگر معروف صهیونیست امریکایی، یه سخنرانی داده که این دانشگاه میگه تو یوتیوب هست، دو ساعته، دو ساعت فقط داره ماجرای عربستان سعودی تشریح میکنه که هیچ چیز قابل دفاعی نداره. ما از هیچ چیزی نمیتونیم دفاع کنیم، اینقدر پدر سوختنی سعودی ها. اما اوضاعشون ریخته به هم. آقا بهتون بگم، مثل همون بند اون چهار پای درازگوش ها تو گل گیر کرده. میرین چی شده براتون بگم. اینا طبق قانون اساسیشون فقط بچه های عبدالعزیز میتونن حاکم بشن، یعنی فقط داداش های همین شاهی که هستن. این داداش شاه قبلیه، شاه قبلی اینو دوتا، هر دوتا باز داداش شاه قبلی هن، اینجوریه دیگه، عبدالله فهد. فقط داداش ها میتونن، داداش ها حواستون که جمعه، فقط اینا میتونن. حالا این داداش ها ته کشیدن، چه خاکی تو سرشون کنن؟ سنا رفته بالا رو ویبرن دو سه تاشون دیگه. الان زمانی که این ملک عبدالله پادشاه بود، دو تا از ولیعهد هم باز باید یه داداشی باشه دیگه که میمیرون بشه شاه، دو تا از ولیعهد ها مردن، این انقدر سنشون بالا بود. الان اینا باید یه خاکی تو سرشون کنن بیان جمهوری بشن. ای بابا نمیشه که. چیکار کنن؟ حکومت سلطنتی. خب به کی برسه دیگه؟ حالا بعد موقع بچه های عبدالعزیز نیست که با هم برادر بودن، موقع نوه های عبدالعزیزه، اینا سر همین برادرها و داداشا با هم مشکل داشتن، سر نوه ها داستان چیه؟ خیلی جدی میشه. چی کار میشه کرد؟ آها، اینجا یه اتفاق میفته. بچه کدوم بچه؟ از کدوم نوه؟ از کدوم پسر؟ بچه های فهر؟ بچه های ملک عبدالله؟ بچه های ملک سلمان؟ بچه های ملک سلطان؟ بچه های نایف؟ کدوم یکی؟ اینجا یه راهکار رسید به ذهن این پدر سوخته سلمان ابن عبدالعزیز که من یه جنگ با شیعیان را میندازم، یه دشمن خارجی ترسیم میکنم. میدونید چی میگفت ملک سلمان؟ میگفت یمنی ها میخوان بیان کعبه رو خراب کنن. با تراشیدن این دشمن خارجی کیا آورد گذاشت رهبر مقابله با این شیعیان و یمنی ها؟ کیا گذاشت وزیر دفاع؟ بگید. پسر خودش. یعنی عملا داره شرایط رو برای کی فراهم میکنه؟ برای پسر خودش. برای اینکه مستقیم یه نوه رو نیاد بذاره ولیعهد، اومد چیکار کرد؟ یکی دیگه از نوه های یکی دیگر رو، نوه داداشش آورد گذاشت، محمد ابن نایف آورد کرد ولیعهد. اونم فردا سر به نیست، پسر خودش شده جانشین ولیعهد، آماده است. 95% شاهزاده های سعودی دادشون در اومده، 95%. اما چجوری این رو خفه کردن؟ ساکت، کی آها میخوان بیان کعبه رو بگیرن؟ فهمید چی شد؟ برای همین انصار الله جواب نمیده، کار خوبی داره انجام میده. اگر یک موشک شلیک میکرد سمت ریاض، اینا پدر سوخته هایی هستن که خودشون کعبه رو میزدن میگفتن کار انصار الله بوده. انصار الله نشست سر جاش، بعد مردم به این نتیجه رسیدن تو 60 روز 70 روز داری اینا رو میزنی، کجا این بدبخت ها میخواستن حمله کنن که تو کشور خودشن تو داری با هواپیما میری اینا رو میزنی؟ تا جایی که تو این اجلاس آخر تو ریاض، گوش کن اینا رو بهت بگم تا بتونم بحث آخر رو زمانش مطرح کنم، تو اجلاس آخر توی ریاض همین ملک سلمان برگشت گفت آقا اصلا به من چه، این منصور هادی به من گفت ازم درخواست کرد حمله کنه، یعنی دیگه حناشون رنگی بگید نداره. نکته دیگه چرا جواب نمیدن؟ برای اینکه گفتیم نصف جامعه یمن سنی هن. اگر حمله شکل بگیره این قبایل سنی، اگه مثلا جنگ حوثی ها با سعودی در بگیره، اگر این سنی های یمن اومدن گفتن این جنگ شیعه سنیه، رفتن طرف عربستان چی؟ اون موقع حوثی ها باید تو دو جبهه بجنگن، با هموطنان خودشون هم بگید بجنگن. وقتی با هموطن خودت جنگیدی دیگه جنگ تمومی، بگید نداری، تموم شد. عمدن داره این کار میکنه. حوثی ها هم جواب نمیدن، روز به روز داره بر قبایل سنی که از انصار الله درخواست میکنن با عربستان به جنگ داره زیاد میشه. بهتون بگم این نقطه مثبت. نقطه دیگه که این عربستان سعودی یه مش از این اراذل و اوباش مزدور تکفیری خودش آورده ریخته تو یمن به اسم القاعده، که تو این استانهای شرقی تو این بیابونا استان حضرموت و اینها فعال هستن. اینجاها بیابون هم هست، لامصب اصلا نمیتونی بری، کل بیابون همیشه رفت گرفت. داره دونه دونه انصار الله این شهرها رو ازشون پس میگیره که اگر یه روزی هم جنگ در گرفت القاعده به نفع عربستان خواهد جنگید، شما شک نکن چون پولش اونجا میاد. این حرفایی هم که لفاظی میکنن به هم فوش میدن الکیه، میخواد تو دوتا جبهه نجنگه. سه، به مردم دنیا ظلم سعودی اثبات بشه. به تبع ظلم سعودی، ظلم چی؟ آمریکا، فرانسه، اسرائیل که دارن از آل سعود تبعیت میکنن، از اونور هر چی میشه میگن حقوق بشر، اینجا خفه خون گرفتن کثافتا. خب تا اینجا ماجرا رو داشته باشید، پس چاره جزئی نیست. وگرنه شما دیدید یکی از این پایگاه‌های نظامی رو در عربستان زدن، در نجران 20 کیلومتر ارتش عربستان عقب نشینی کردن، 20 کیلومتر مرز خودشونا، یعنی وا بودین دیگه مثلا برن تو. اونا مفخورن، ارتشه پاکستان آوردن 23,000 دلار بهشون پول میدن میگن بجنگید. یه نفرم که پول میگیره میجنگه، بین جونش و پولش کدوم انتخاب میکنه؟ جونش رو دیگه، پولو میخواد برای جونش که بره اشغال کنه. وقتی میخواد جونش نباشه پول میخواد چیکار؟ یکی از این داداشای اینا، همین ملک سلمان، یه پدر سوخته دیگه شون، اسمش طلال ابن عبدالعزیزه. اینو تو معادله قدرت راه نمیدن با اینکه اینم بچه عبدالعزیزه. میدونی چرا؟ چون مادرشون ارمنیه. یه دختر ارمنیو گرفتن به زور آوردن دادن به این عبدالعزیز. 12 ساله بود دختره. باش نزدیکی کرد این طلال ابن عبدالعزیز به دنیا اومد. اینا چون دورگه است زیاد قبولش ندارن. بعضیش هم توپه. اومد یه مصاحبه کرد. گفت همون اول جنگ این کشورهای جغله حاشیه خلیج که برای ایران کریخ شروع کردن خوندن، عربستان پیغام فرستاد که آقا زیاد با ایران کاری نداشته باشید. چون ما تشخیصمون اینه. ایران اگر بخواد وارد جنگ بشه 24 ساعت کار تمومه. با فوکس آلمان مصاحبه کرد 24 ساعت. سری حکومت پادشاهی عربستان بهش فشار آوردن، تکذیب کرد. فوکس آلمان هم گفتش که من صوت چیزو دارم، میذارم رو سایتم پخش میکنم. اونجا یه چیز دیگر هم لو داد. میدونی چرا اینا رو لو میدن؟ به خاطر همون جنگ قدرت داخل چی؟ بگید عربستان. اونجا یه چیز دیگه مطرح شد. گفت این خلبانایی که دارن میشینن پشت رول میجنگن، خیلیشون سعودی نیستن، مصری و پاکستانی و فرانسوی و آمریکایی و اینا میان میزن. بابت هر شلیک هر موشک یا بمب 7800 دلار هم پول میگیره. خیلی پوله ها. 7800 ضرب در 3328 تومان قیمت دلار بکنید. میگه قیمت دلار خوب داری ها. نه ما دلار باز نیستیم. داشتم یه سری چیزها رو در مورد آخرالزمان محاسبه میکردم، تازه قیمت 3328 مال دیروزه، داشتم محاسبه میکردم میخواستم ببینم به امروز چی میشه. نگاه کردم مثلا براتون بگم، تو هر ثانیه 52 میلیون نفر تو دنیا، تو هر ثانیه 52 میلیون نفر در دنیا، بذار اینجوری بگم، تو هر 6 ثانیه یک نفر بر اثر سیگار میمیره، تو هر ثانیه 52 میلیون تومان پول میریزه تو جیب شرکت‌های تولید سیگار تو دنیا. داشتم اینا رو دلاراشو حساب میکردم به تومان برمیگردوندم، این برای اونه آمار دارم. چه دنیایی درست شده. ثانیه 52 میلیون تومان پول داره میره تو جیب اینا. همین صهیونیستایی که بازار سیگار دستشون، 40% بازار سیگار ایران هم قاچاقه. همینا وارد میکنن یواشکی. ایران هم 65 میلیارد نخ مردم سیگار میکشه سالی. اگر ایران خودش اینا رو وارد قاچاق نباشه، تولید کنه و وارد بکنه، 18 هزار میلیارد تومان برای دولت سود داره. همین الان 13 هزار میلیارد تومان سود داره، 5 هزار میلیارد تومان هم پول مرگ و میر سیگاری ها میشه سالی. 8 هزار میلیارد تومان سود دهی داره. برای همین شرکت دخانیات اینجور چیزا هست. تام اینا رو هم بدونید، اینا رو معمولا درست حسابی بیان نمیشه. خب تقریبا داره آروم آروم اوضاع یمن براتون دستتون میکشه. چرا پاسخ نده؟ اما ماجرای این شیعیان اینجا، بله، زیدیان حوثی ها، علامه بدرالدین پدر همین عبدالملک، اینها به لحاظ درست زیدیان اما خیلی حب اهل بیت دارن، بقیه اهل بیت هم احترام میذارن. یه برادری این داشت، این عبدالملک، به اسم حسین الحوثی. این اومد ایران و اومد در قم شروع کرد درس طلبگی خوندن، رهبر حوثی ها بود. یه داداش دیگه هم دارم فکر کنم توی آلمان، اسمش یحیی، به شدت متأثر از امام خمینی شد، تحت تأثیر تفکرات امام قرار گرفت. به خاطر همین برخی میگن او اثنا عشری شده بوده. شیعه چی شده؟ 12 امامی شده. برگشت، یک اتفاقاتی در یمن افتاد. این پرچم یمنی ها رو دیدید چقدر عجیبه؟ ما پرچم اون چی داره؟ سبز سفید قرمز که از قبلم بود، یه آرم الله داره وسطش که لا اله الا الله هم هست، یه دونه الله اکبر داره. یعنی دو تا شعار نهایتاً، الله اکبر، لا اله الا الله. 22 تا الله اکبر داره به معنی 22 بهمن. اما پرچم اینا چیه؟ اول اون بالا نوشته الله اکبر، بعد نوشته الموت لامریکا، پرچمشون نوشته. بعد نوشته الموت لاسرائیل. بعد نوشته لعنت علی الیهود. یعنی واضح‌تر. بعد آخرش هم نوشته النصر للاسلام. نصر هم مال چیه؟ پیروزی هم مال اسلامه. اونهایی که دارن نشانه های ظهور رو تطبیق میدن میگن این پرچم خیلی واضح تر از پرچم ماست. فهمی چی شو؟ تو پرچم این شعارها چیه؟ تابلوتر از این جهت میگن. آخه میگه آقا چطور میشه شیعه چار امامی بیاد برای امام زمان کار کنه؟ اصلا او امام زمان قبول بگید نداره. مخالفین اینو میگن. باز موافقین میان میگن که چی؟ این عبدالملک هم مثل برادرش چی شده؟ آفرین، اثنا عشری شده. اینها این بحثا داره مطرح میشه. که گذاشت وقتی اینا جنگیدن خود این سنی ها اومدن گفتن آقا بیاید ما رو از دست این تکفیری ها بگید چیه؟ نجات بدید. 70% جمعیت اونا. در عراق وزیر دفاع عراق که داره داعشی ها رو میکشه ها با فرمان او داره صورت میگیره چیه؟ سنیه. این هنر شیعه است که داره. این که انصار الله کی جواب اینها رو بده، کی بخواد بره تو شکم اینها، بسته به اینه که شرایط یمن آماده بشه. وگرنه من به شما بگم اولین موشک بخوره تو ریاض شیخ آلشین بلانی فرار. اینا گوله فرار میکنن. این بچه های عبدالعزیز حقوق ماهیانشون 900 خورده میلیون تومن ماهی، ماهانه یک نزدیک 1 میلیارد تومن حقوق میگیرن، سوای بقیه تجارت هایی که دارن ها. فلان باشگاه توی انگلستان دستشونه، فلان چی چی کارشون هم فقط عشق و حال و خورد و خوابیدن. 4000 نفر هم میشن دیگه با تمام تیر و طایفه هاشون اینا با هم دیگه اینا میشن. اینا هم که میبینید اینا مثلا نزدیک جده اینها کنار دریا شما میبینید یه نقاط سبز رنگ، بله شما هیچی نمیبینید یه نقاط سبز رنگی میبینید اینا کنار دریا که به اون شوریه چیه نفت میسوزنن، آب شور دریا رو شیرین میکنن، زمین گلف برای خودشون درست کردن. بابت هیچی نباید پول بدن، همه چی براشون رایگان. هیچی، هواپیما سوار بشن هر جا برن رایگان باشن. اینا یه مملکتی رو اومدن گرفتن این کثافت ها، اسم خودشونو گذاشتن اونجا، انگار مثلا کاشونو من بگیرم اسم اینجا بزنم رایفی آباد. شما دادتون در نمیاد بابا، این سرزمین وحیه، اینجا مکه مدینه اینجاست. اومدن گرفتن آل سعود. چرا؟ چون محمد بود، ببخشید خر بزرگشون اسمش سعود بوده، محمد ابن سعود بود دیگه. آل سعود اینجا سعودیه، مال ما عربستان سعودی. غلط کردید شما، خوب عنایت داشته باشید. عموما هم بیابونه، همین شهرهای مهمش هم همین جاهاست. عموما همین ریاضش بسیار بسیار به مناطق شیعه نشین نزدیکه و اینا احساس خطر میکنن پایتختشون سقوط کنه. آدمای مرفه جون معاف دو در بازی که تقی به توقی بخوره به گوله فرار کردن رفتن. به شما بگم چیه، و اگه اون بشه عربستان بریزه به هم، همه چی میریزه به هم، همه چی میرزه به هم. اینا الان تا الان 16 های سعودی ساکتن به خاطر اینکه دشمن خارجی به اسم چی وجود داره؟ شیعه، انصار الله. آی ایران اومد ها، فلان شد ها، به همان شد. این ماجراست، توجیه باشید عزیزان. آیا این عبداللهی که مرد همون عبدالله روایاته؟ من نمیتونم قطعا بگم آره، و قطعا هم نمیتونم بگم. بگید، هیچ کس نمیتونه. هر کسی قطعا هم بگه نه، واقعا نادونی خودشون نشون میده. هیچ کس نمیتونه بگه قطعا من میگویم اون نیست. عین اینه که یه نفر بیاد بگه قطعا من میگم فردا امام زمان نمیاد، شما خیلی بیجا میکنه. یه نفرم قطعا بیاد بگه فردا امام زمان بیاد، اونم بیجا میکنه. عزیزان بله، شرایط منطقه عجیبه، واقعا با خیلی از نشانه ها جوره. خدمت یکی از آیات بزرگوار مملکتمون رسیده بودم در قم، ایشون میفرماد در طول تاریخ تا الان اینطور نبوده، چون در طول تاریخ برهه های نشونه ها با هم جور شده، اما در طول مثل الانشان میفرمودن نبوده. آدمی که دفاع میکنه از حریم تشیع، آدم کوچیکی نیست که بگن آقا این آقا تخصص نداره این حرفایی که میزنن. پس این عزیزانی که میگن نشانه رو تطبیق ندید، گفتم برای چی میگن دل سرد نشن مردم از اون حیثه، ماجرا لوس نشه. اما برای شیعیان ناب، شیعیانی که آماده کردن خودشونو برای ظهور، این که گوشه ذهنشون همچین چیزی رو نگه دارن، بگید میتونه باشه. آقا دیگه شامات ریخته به هم بین عراق و شام، این اراذل و اوباش تکفیری که از قضا بسیار بسیار به یزید ابن معاویه هم چیه ارادت دارن و به یزید میگن امیرالمؤمنین، ریختن دارن شیعه کشی میکنن، هزار جور جنایت میکنن. خب اینا تو روایات ما هست. یمن به هم میریزه تو روایات ما هست. و این روایات گفته شده که ما حواسمونو بگید جمع کنیم. حواستو جمع کردی؟ چقدر زندگیت فرق کرد بعد از مثلا به هم ریختن یمن؟ حرفم اینه، هیچی. پس ظهورم شکل بگیره، هیچی. اگر شما ظهور رو نزدیک میبینی چرا تکون نمیخوری؟ چرا 1% احتمال نمیدی بابا آقامون داره میاد؟ یه کاری کنیم. آقا من به لحاظ جسمی آماده نیستم برم ورزش کنم. او یکی میگه بابا من 1000 جور بدهی دارم، مال مردم دستمه، برم حسابم رو صاف کنم، وصیت‌نامه‌ام بنویسم فردا. آقا فردا تقی به توقی خورد، میگه ظهور بختتنه. یه هایی خبر آمد خبری در راه است. انا بقیت الله شنیدی میشینی اینجا یا خودتو میرسونی؟ کدومه که؟ من میخوام به شما بگم شیعه برای این اتفاق هم مانورشو داده که یهویی جمع بشن بریزن برن سمت جایی. شما بگید 40 همه مرزا رو شکوندن. رفیقمون اونجا دمیان تو که پاسپورت نداشتیم، یه با پاسپورت زنم بود، 4 لاین آدم از مهران داشت میرفتیم، 4 لاین آدم. یکی دیگر دیدم میگم تو اینجا چی کار میکنی؟ یا کارت ملیم اومدم. کلی از این شیعیان عزیز افغانی رو من دیدم که اینا چون پاسپورت ندارن آرزوی زیارت ابا عبدالله به دلشون مونده بود. من دیدم آقا درا رو باز کرد، مرزا رو زد کنار، گفت مهمونان پاشید بیاید. درسته؟ یه عده شدن میزبان، یه عده شدن زائر، خودشون خودجوش، هیچکی هم وسط بگید نبود. 40 میلیون آدم ریختن اونجا. بودید اون کساییتون که بودید میدونید چی میگم. عجیب، پرده ها کنار رفت، خدا قسم پرده ها کنار رفت، جلوه های از ظهور دیده شد. آدمایی که دیگه پول تو جیبشون براشون مهم نبود، گریه میکردن میگفتن بیا غذایی رو که من برات خریدم و بخور. غیر اینه گریه میکردن میگفتن بیا جای ما بخواب. یکی از عزیزان یه ماجرای تعریف کرد خیلی عجیب، عجیبتر از آن چیزهایی که خودم به چشمم دیدم. آدم معلولی که فقط یه دستش، دو پا و یه دستش قطع شده بود، اومده بود واسطه بود تو اون آفتاب، دستمال کاغذی رو اینجوری گرفته بود میگفت این از دست من برمیاد. که این زائرایی که داشتن رد می‌شدن این دستمال کاغذی برمی‌داشتن عرقشون رو پاک می‌کردن. میگفت رفتیم زنگ اینو بزنم و عرضم تمام. زنگ یه خونه رو زدیم، زنگ بالا رو زدیم اول، دیدیم کسی نیومد، نگو طرف دیر اومده. میگه زنگ میای که تو حلبچه سر کردا زد، کی زد پس؟ همشون سنی بودن. اینو بعد برای مردم چی منطقه جا انداخت. همه حرف من همین بود عزیزان، حواستون رو جمع بکنید. این نشونه ها بله مهم هستن، گوشه ذهنتون قرار بدید، اما تطبیق قطعی ندید که دل سرد نشید. تعجیل در فرج امام زمان. صلوات نت بفرمایید.